علیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. تا اینجا سه شرط از شرایط مرجع تقلید را ذکر کردیم. یکی بلوغ بود، دوم عقل و سوم اسلام و چهارم ایمان. چهار تا رو ذکر کردیم. بله ادارت رو نگفتیم. بلوغ، عقل، اسلام، ایمان. حالا اینکه اسلام رو یک شرط مستقلی بخوایم به اصطلاح ذکر بکنیم و گفتیم بله بله مفصل ما بحث کردیم. این چهارتا رو گفتیم. الان شرط پنجم، حالا عدالت. از جمله شرایطی که برای مرجع تقلید ذکر کردند عدالته، یعنی تقلید از فاسق جائز نیست. میگن باید مفتی و مرجع تقلید عادل باشه. شخصی که فاسق است تقلید از او جائز نیست. البته در این که معنای عدالت چیست و فسق به چه چیزی تحقق پیدا میکنه، خب این یه بحث مخصوصی است، مستقلن در حالا جای خودش باید بررسی بشه. البته همینجا بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی بحث مفصلی رو در رابطه با معنای عدالت و مقابلش فسق مطرح کردن. اختلافی بین علما و اصحاب وجود داره که حالا ما دیگه وارد اون بحث نمیشیم. اما اجمالاً باید ببینیم ادله یا دلیل اعتبار عدالت در مرجع تقلید کدام است. دلیل بر اعتبار عدالت هم مثل شرایط قبلی خارج از ادله‌ای که در باب تقلید و حجیت فتوای مجتهد ذکر شد نیست. یعنی یا باید ببینیم اون اطلاقات اقتضای شرطیت عدالت رو داره یا نه، و یا باید دلیل دیگری رو جستجو کنیم. اون ادله‌ای که برای جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد ذکر شده، باید ببینیم اونها میتوانن اعتبار عدالت رو ثابت کنن یا نه. یه مرور اجمالی به اون ادله داشته باشیم. اما ادله لفظیه اما از آیات و روایات، یعنی ادله لفظیه جواز تقلید اما از آیات و روایات، متعرض مسئله عدالت نشدن. شما به آیات پایه نفر و روایات وقتی مراجعه می کنید، مقتضای اطلاق اخبار و روایات مذکور عدم فرق بین عادل و فاسق در حجیت قول اونهاست. در انذار فقیه قول عالم، سؤال از اهل ذکر، عارف به احکام، الناظر فی الحلال و الحرام، هیچ کدام از اینها قید عدالت ذکر نشده. اصلا نه، چیزی که معنای عدالت رو هم حتی برسانن نه. ما داریم ببینید ادله دال بر جواز تقلید حالا اون یکی به خصوص ما بعدا اون رو بحث میکنیم، اون روایت منسوب به امام عسکری من کان من الفقها، اونم مجوز ادله جواز تقلید ذکر کرده بودیم. اون رو حالا ما جداگانه چون احتیاج به یک بحث گسترده تری داره اون رو بله اون رو بعدا عرض میکنیم. اما در عموم این ادله لفظیه اعم از آیات و روایات ما نمیتونیم شرطیت عدالت رو استفاده کنیم. نهایت چیزی که از این ادله استفاده میشود مسئله وساقته، یعنی انسان باید از قول مفتی، منذر، عالم، اهل ذکر، فقیه اطمینان پیدا کنه تا ترتیب اثر بده. باید به انذار فقیه اطمینان داشته باشه تا متحذر بشه. باید به اهل ذکر وساقت داشته باشه تا جهالتش مرتفع بشه. باید عرض به حضور شما برای عمل به قول فقیه اطمینان داشته باشه به اون فقیه تا بتوانه عمل کنه. لذا اون چه که از مجموع اون ادله استفاده شد، کما این که در بحث از شرایط قبلی گفتیم، غیر از وساقت و اطمینان چیز دیگری نمیتونیم استفاده کنیم. البته عقل را گفتیم دلالت داره، حتی بلوغ را هم دلالت نداشتن نوعا اون ادله، اسلام را هم حتی در بعضیاشون دلالت نبود، سیره عقلائیه حتی اعتبار اسلام هم ازش فهمیده نمیشد، عدالت هم همینطور. ها اونو بعدن اونو میشه ادله خاص. اتفاقا ما منظورمون از این ادله لفظیه اهم از آیات و روایات یعنی ادله لفظیه داله بر جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد. اما ادله خاصه رو ما بعداً بررسی میکنیم، چند تا دلیل برای اعتبار عدالت اقامه شده، اینا رو یکی یک بررسی میکنیم. الان فعلا داریم اون ادله به اصطلاح عامه داله بر جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد رو بررسی میکنیم. آیا اونا ازش اعتبار عدالت فهمیده میشه یا نه؟ میگیم نه، از اونا فهمیده نمیشه الا اون رو یه روایتی که از حضور شما در احتجاج نقل شده که اون رو عرض خواهیم کرد. اما سیره عقلائیه یه رجوع جاهل به عالم هم دلالت بر اعتبار عدالت نمی کنه، چون در این سیره فقط رجوع به اهل خبره و عالم ملاکه، یعنی جاهل فقط رجوع می کند به اهل خبره و عالم برای رفع جهالتش و برای او فرقی نمی کنه که این عالم عادل باشد یا نباشد. خب سیره هم نمی تونه، سیره عقلائی هم نمی تونه اثبات شرطیت عدالت بکنه. عمده ی عدلم هم اینا بود، یه سری آیات و روایات و سیره عقلائی. اما مع ذلک ادله‌ای برای اعتبار عدالت ذکر شده که بعضی ها معتقدند این ادله میتواند مقید اون اطلاقات باشه، یعنی هم مقید اطلاقات لفظی باشه، ادله لفظیه جواز تقلید و رجوع و حجیت فتوای مجتهد مطلق بود، این ادله میگن میتونه مقید اونها باشه یا رادع از سیره عقلائیه باشه. چون تقیید که معنا نداره نسبت به سیره عقلایی. سیره عقلایی دلیل لبی است، دلیل لفظی نیست. گفتن این ادله میتونه رادع از سیره عقلاییه باشه، یعنی اون سیره عقلاییه را از اون شمول و گستردگی محدود به یک مورد خاص بکنه. اما این ادله‌ای که بر اعتبار عدالت اقامه شده و مقید یا رادع ادله جواز تقلید، چند دلیله. دلیل اول اجماع. بعضی از بزرگان ادعای اجماع بر شرطیت عدالت کردن، گفتن مسئله عدالت در مرجع تقلید از اموری است که مورد اجماع علمای خلف و سلف است. مرحوم آقای خویی همون اشکالی که در بحث از اعتبار ایمان و ادعای اجماع بر شرطیت اون ذکر کردن، اینجا هم دارن. اونجا فرمودن اجماع تعبدی است، اینجا میفرماید این اجماع تعبدیه. ببخشید تعبدی نیست، این اجماع تعبدی نیست، یعنی اجماع به گونه ای نیست که ما از نفس اتفاق کشف رأی معصوم بکنیم، بلکه اجماع محتمل المدرکیه است. چون احتمال استناد مجمعین به ادله‌ای که حالا خواهد آمد وجود داره، لذا ایشون دلیل اجماع را رد میکنه. اما به نظر ما این اجماع قابل قبوله، همطور که در بحث از شرطیت ایمان عرض کردیم. خود مرحوم آقای خویی همه اون مستندات را غیر از نزاق شارع و ارتکاز متشرعه ضعیف دونستن، در بحث شرطیت ایمان همه را اشکال کردن. علیکم السلام. ما اونجا عرض کردیم که این اشکال وارد نیست. اینجا هم عرض ما اینه که در بحث از شرطیت عدالت، ادله و مستنداتی که در دست هست همه به نظر مرحوم آقای خویی ضعیف و محل اشکاله، الا یکی دو دلیل. یکی مسئله مزاق شارعه، یکی هم مسئله اولویتی که از مسئله امامت جماعت استفاده کردن. ما حالا مزاق شارع چیزی نیست که ما حتی احتمال بدیم مثلا مجمعین به این جهت استناد کرده باشن. یه وقت روایات به هر حال با سند روشن دلالت قابل قبولی است که ما یک احتمال عقلایی قابل توجهی میدهیم به این که مجمعین مستندشون اون روایات و اون ادله باشه. خب این اجماع محتمل المدرکی است، اما فرض رو فرمایید که ما هیچ دلیل محکمی نداریم، نه از آیات و نه روایات. حالا یه دلیلی فرضاً در بین متأخرین دست و پا شده، به این دلیل میخوان استناد کنن، مزاق شارع مثلا، یا حتی فرض فرمایید که مسئله اولویتی که نسبت به شرطیت عدالت در بعضی از مناسب وجود داره. خب ما به نظرمون میاد این احتمال که مجمعین به این مستندات و به واسطه این مستندات حکم فتوای به شرطیت عدالت داده باشن، این عرض حضور شما احتمال قابل توجهی نیست. اجماع یعنی اتفاق علما بر این در اعصار و امثار مختلف محقق شده. شما حتی یه مورد کسی رو پیدا نمی کنید که در مورد شرطیت عدالت در مرجع تقلید و مفتی نفی کرده باشه، یک مورد پیدا نمیشه. چنین اتفاقی که از صدر اول تا به امروز در ادوار و امثار و اعصار مختلف وجود داشته، در حالی که کثیری از این مستندات محل اشکال واقع شده و اصلا خیلی ها مستندی برای این ذکر نکردن، تنها فرمودید. لذا این که در اجماع ایشون اشکال کردن و فرمودن تعبدی نیست، به نظر ما این حرف مردوده. این اجماع اجماع قابل قبوله و به نظر ما ازش میشود رأی معصوم را کشف کرد، در این جهت تردیدی نیست. دلیل دوم آیات، بعضی از آیات را ذکر کردن که ما از اینها میتوانیم شرطیت عدالت را برای مفتی و مرجع تقلید استفاده کنیم و اینا میتونن مقید اون اطلاقات داله بر جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد باشن و میتونن رادع از سیره عقلائیه باشن. من دو تا آیه رو عرض میکنم. آیه اول آیه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، رکون به کسانی که ظلم کرده اند نکنید، به کسانی که ظلم میکنن اعتماد نکنید. ننوشته با آیه شو، حالا تو قرآن پیدا کردنش کاری نداره. به کسانی که ظلم میکنن اعتماد نکنین، این ظاهر آیه است. در اینجا استدلال به این آیه بر شرطیت عدالت مبتنی بر دو تطبیقه. یکی این که ما فاسق را ظالم بدانیم و البته این متخذ از خود قرآن هم هست، والفاسقون هم الظالمون، فاسق را ظالم بدانیم. تطبیق دوم این است که ما اعتماد به فاسق در مورد فتوا را رکون و اعتماد به حساب بیاوریم، چون میگه لا ترکنوا الی الذین ظلموا. در آیه نهی شده است از رکون به ظالمین. بگیم اخذ فتوا، اعتماد به اصطلاح به کسی در اخذ فتوا هم رکونون. این دو تا تطبیق رو که بکنیم، یکی این که اگر ما رفتیم از کسی اخذ فتوا کردیم، این مصداق رکونه، یه نوع رکونه. و دوم این که فاسق ظالم است، و وقت نهی شامل آنهنوفی هم میشه. میگه لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اگر رکون را شامل اخذ فتوا دانستیم، اگر فاسق را ظالم دانستیم، مثل این مونه که میگه لا تأخذ الفتوا من الفاسق. شما فرمودید ما با این دو تا تطبیق بیاین استدلال بکنیم بر این که اخذ فتوا از فاسق مورد نهیه. یعنی چی؟ معنای این سخن اینه که باید کسی که ازش فتوا رو اخذ میکنید عادل باشه. تنها فرمودید خب این اگر دلالتش پذیرفته بشه میتونه مقید اون اطلاقات باشه و میتونه اثبات شرطیت عدالت رو بکنه. اما اشکالی که به این آیه وارده اینه، خوب دقت بفرمایید، به هر دو تطبیقش اشکال، اما تطبیق اول این که رکون در آیه در واقع رکون عملی است، شامل رکون علمی نمیشه. این که میگن لا ترکنو، اعتماد نکنید، تکیگاهتون رو ظالمین قرار ندید، این نهی از قرار دادن تکیگاه ظالمین را، این مربوط مقام عمله، این شامل اخذ فتوا نیست. یعنی اگر کسی از یک کسی فتوایی را اخذ کرد، فتوایی را پرسید، این نمیگن رکون بر او کرد. عنایت فرمودید، این یه اشکالی که بعضیا کردن. در تطبیق دوم هم اشکال کردن که تطبیق ظالم بر فاسق هم محل اشکاله. چرا؟ برای اینکه درسته که قرآن فرموده والفاسقون هم الظالمون، اما این فسق در واقع که ظلم به نفس، یک ظلم خاصی است. به عبارت دیگه همه اون آثاری که برای ظلم به معنای حقیقی مترتبه بر فاسق مترتب نیست. ظلم یه آثاری داره، آثار خاص خودش. اگه ما میتونیم بگیم همه آثاری که برای ظالم متصور و مترتبه برای فاسق هم هست؟ لذا اگر فسق نازل منزله ظلم شده، اگر فاسق تنزیل شده منزله ظالم، این فقط نسبت به بعضی از جهاته، یک تشبیه و تنزیلی است در بعضی جهات که مثلا ظالم ظلم به دیگران میکنه، این ظلم به نفسش. اما ما نمیتونیم بگیم که به هر حال فاسق هم از مصادیق ظالمه. پس در تطبیق دوم هم اشکاله. یعنی آیه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا در واقع میخواد بگه ظالمین را پشتوانه خودتون قرار ندید، به ظالمین اعتماد نکنید. یعنی چی؟ یعنی در کارهاتون، در اعمالتون، در زندگیتون به ظالمین تکیه نکنید، که اگر به ظالمین تکیه کنید، اگر پشتوانه اعمال و کارهای شما ظالمین باشن، خب آثار و عواقب خطرناکی را به دنبال خواهد داشت. پس اینها نسبت به هر دو تطبیقش، یکی این که ظهور رکون که در آیه مورد نهی قرار گرفته رکون عملی و به اصطلاح در مقام عمل، و یکی هم این که این شامل رکون شامل اخذ فتوا و به اصطلاح یاد گرفتن فتوا نیست، استناد به فتوای مجتهد نیست، و دوم که فاسق هم ظالم به اون معنا محسوب، یعنی ظالمی که همه آثار ظلم درش مترتب بشود نخواهد بود و نیست. لذا این آیه رو گفتن نمیتونه مقید اون اطلاقات باشه. حالا بفرمایید شما.
خیلی خوب. یعنی سوال یه دیگه میشه که اگه ما کنیم که بس نظری پس دروزیسی میشه پس این داره یه بس عملی،
یعنی اعتماد نکنید یعنی چی؟ یعنی پشتوانه فکریتون اونا نباشه. نه این بینید ظلم، ظلم در واقع به چه حیثی برمیگرده؟ بله به شرط این که اینجوری قرینه‌ای بر این باشه. ظالم اگه میگو لا ترکنو الی الفاسقین، ما این دقیقا هم دیگه شما بسید بله، اما این به این معنا نیست که همه آثار ظلم بر فاسقین مترتب. بله ظلم به نفسه، فاسق داره در مورد کافرم میگن، کافرم داره ظلم به نفسش میکنه. اما آیه رو وقتی ما ملاحظه میکنیم، مورد آیه رو وقتی میبینیم، قبل و بعد آیه رو وقتی میبینیم، ظهور لا ترکنو الالذین ظلمو در این است که شما در کارهاتون به اهل ظلم اعتماد نکنید، یعنی به اونا نگاه نکنید کاراتون رو انجام بدید، اعتماد به اونا نکنید، چیزی که دامن گیره اونا بشه دامن شما رو هم میگیره. اگر ظالمین گرفتاری هایی پیدا کنن، این گرفتاری ها شامل شما هم میشه. حالا لا ترکنو واقعا رکون یعنی تکیگاه قرار دادن، پشتوانه قرار دادن به این خواهد بود. بله ما نمیگیم نه، ولی ببینید، ولی حرف اینه که با ملاحظه خود آیه، شأن نزول آیه، قبل و بعد آیه، این لا ترکنو میخواد اینو بگه، بگه اینجور نباشه در زندگی پشتتون رو به ظالمین گرم بکنید، هر کار دلتون بخواید بکنید، فکر کنید هیچ حساب کتابی نیست، ظلمی که اونا میکنن دامن شما رو هم میگیره. اینجور نیست که فکر کنید به هر حال شما آسوده اید و کسی با شما کاری نداره. لا ترکنو الالذین ظلمو ظهورش در اینه. بله ما میتونیم رکون روی معنا بخیر، این هم نوعی پشتوانه است، کسی که از نظر فکری و نظری به یک جایی منسوب میشه این هم یک پشتوانه ایه، ولی به هر حال این تطبیق ها قرینه میخواد. ظهور الفاظ و جملات برای ما مهمه، ظهور اولیه عرض و حضور شما ظالم در چیه؟ مثلا ما میگیم التوافو صلاتون، التوافو بالبیت صلاتون، اگر یه جایی اومد تنزیل شد تواف منزله صلات، معناش این است که عرض و حضور شما همه اون چی که در صلات هم از قبله و عدم حرکت و نمیدونم اینا هم درش معتبره، نماز مستحبی را عرض به حضور شما بدون وضو میتونید بخونید؟ بله؟ نه طواف مستحبی چی؟ در یه چیزهایی طواف عین صلاته، در مورد مسجد الحرام این بحث هست که آیا مسجد الحرام نماز تحیت داره یا تحیتش همون طوافش. بعضی آقایون فتوا دادن نه یه نماز تحیت داره، بعضی از آقایون فتوا میدن میگن نه اصلا تحیت مسجد الحرام طواف. تا این حد اینها به هر حال با هم مربوطه. اما حالا ما میتونیم بگیم که عرض به حضور شما چون این تنزیل صورت گرفته ما به طور کلی بیاییم بگیم خب پس طواف همون صلاته و همه آثاری که بر صلات بار میشه بر طواف هم بار بکنیم، این نیست. به نظر میرسه این تطبیق ها لا ترکنو الالذین ظلمو اصلا نادر به این مسئله نیست، ربطی به مسئله اخذ فتوا و رکون علمی نداره. ظالمین هم اونایی که نسبت به مردم ظلم میکنن، حقوق مردم رو پایمال میکنن، تجاوز به حقوق مردم میکنن، این که حالا فاسقم از یه جهاتی ظالمه چون داره به خودش ظلم میکنه دلیلی برای نمیشه که اینجا الذین ظلموا شامل فاسقین هم بشه. لذا به نظر میرسه این آیه از شرطیت عدالت استفاده نمیشه. برد التزام قلبی نیست. بله خب آره نه ما در بحث از اگه یادتون باشه در بحث از شرطیت عقل اونجا این بحث رو داشتیم که آیا اگر کسی در حال جنون استنباط نکرد، در حال عقل استنباط کرده، اما الان وقتی میخوای شما ازش تقلید بکنی جنون داره، فرض اینه شما فتوای او رو در حال عقلم عمل نکردی، عقل کردی، اینجا آیا تقلید جایزه یا نه؟ اونجا بعضی اومدن مسئله رو گره زدن به حقیقت تقلید که آیا ما حقیقت تقلید رو عمل بدانیم یا ندانیم. همونجا ما عرض کردیم این تابع این مسئله نیست، یه جای دیگه هم این رو گفته بودیم، اون تابع دلیل خاص خودشه. ما در این مسائل نمیتونیم مسئله رو گره بزنیم به حقیقت تقلید که آیا حقیقت تقلید را از جنس عمل بدانیم یا التزام قلبی. نه ما اینجا ما باید دلیل خاص خودشو ببینیم. در دلیل خاص، در دلیل خاص اینجا باید ببینیم آیا در ادله چه چیزی به اصطلاح ملاک قرار داده شده. چنان فرمودید گره به اون مسئله نمیخوره. اون یه جای دیگه هم باز همین بحث داشتیم در بقا، در بقا بر تقلید این بحث رو باز داشتیم، در عدول از یک حیی به حیی دیگر، در جای دیگری این مسئله رو داشتیم. لذا اون مسئله به اینجا به نظر میرسه اصلا ارتباطی نداره. ظلم
خب یک دسته
ما در این که بحث نداریم، بله تو خود قرآن گفته بل فاسقونه هم و ظالمون، در این که اینا ظلمم میکنن، ظلم به نفسم میکنن. گفت کس که به خودش رحم نکنه، به دیگران به طریق اولا رحم نمیکنه، ظلم به نفس که بدتره اگر حقیقتش رو انسان بخواد تحلیل بکنه. عنایت فرمودید. اما بحث اینه، آیا برفرضم که ما میگیم ظالمم، خب این ظلم اگر تطبیق شد، یعنی واقعا تطبیق ظلم بر فسق، یعنی تطبیق من حیث همه آثار، خیلی خوب، نه کدوم بعض آثار، نه بله نه. ببینید ما اینو میخوایم بگیم که میگه لا ترکنو الالذین ظلمو، به کسانی که ظلم میکنن اعتماد نکنی. خب چرا نکنی؟ چون اون چه که دامنگیر اونا میشه دامنگیر شما میشه. خب آیا برای فاسقین همینطوره؟ یعنی چه شما به اصلا سنی نه شیعه هستن. بله بله نه فرض اینه همه شرایط داره، فقط آدم فاسقیست، اهل رعایت نیست. خیلی خوب، نه چرا، بحث اینه که وساقتش محل بحث نیست. شما اشتباه نکنید، نه 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 نه، فرض اینه فاسقه اما موسقه است، بگه نمیتونه یه سقه ای فاسق باشه. چرا دیگه، حلال و حرام خدا رو رعایت نمی کنه. ببینید اما آدم راستگویه در نقل، مثلا سقه است، مأمون سقه است، عادل نیست، امامی نیست، اما سقه است. حالا این که ما از عدالت ایمان رو استفاده کردیم بماند که عدالت دلالت بر اعتبار ایمان میکنه، اما از عدالت وثاقت رو که از حضور شما میتونه جدا کرد. یعنی بگیم کسی وثیق موثوق به هست اما عادل نیست. حالا اجازه بدید امروز چهارشنبه یه روایت هم میخوام بخونم من دیگه. علایال این آیه به نظر ما دلالت بر اعتبار و شرطیت عدالت نمی کنه. آیه دوم هم بود که میخواستیم بخونیم نشد، این انشاءالله شنبه. من فقط امروز چون چهارشنبه است این سنت هم از حضور شما سعی کنیم ترک نشه، یه روایتی رو تیمونن و تبرکن بخوانیم و انشاءالله سر لوحه کارها و اعمالمون قرار بدیم. روایتی است در قررالحکم ذکر شده، حدیث 3058 از امیر المؤمنین علی علیه السلام. روایت عجیبیه که این چیزها کمتر حالا بهش توجه می شود. احسن الناس عیشن من عاشن ناس و فی فضله، بهترین مردم از نظر زندگی کسی است که مردم در پرتو فضل و احسان او زندگی کنند. احسن الناس عیشن من عاشن ناس و فی فضله، ممکن است به حسب ملاک های ظاهری و ملاک های مادی زندگی دنیایی، ما حالا آخرتش رو و آثار اخروی زندگی و اعمال، خب سر جا خودش، به حسب ملاک های مادی بهترین زندگی زندگی است که شخص همه مواهب و منافع به خودش عائد بشه، به خودش و عائلش. احسن الناس عیشن در دنیا و از دید اهل دنیا کسی است که آشه در رفاه و آسایش و مثلا هرچی خواست فراهم بشه، یعنی همه منافعش مربوط به خودش باشه. اما از دید امیرالمؤمنین احسن الناس عیشن کسی است که آشن ناس و فی فضله، مردم در پرتو فضل و احسان او زندگی کنن، یعنی یه جوری زندگی کنه که فائدهش به مردم برسه. حالا ببینید این فائده که میگیم لزوماً فواید مادی و پولی نیست. یه کسی تمکن داره، امکان داره، خب به مردم خیر میرسانن، گره از کار مردم باز میکنه، مشکلی از مشکلات مردم را حل میکنه. اما فضل و احسان فقط به این نیست. هر کسی ولو تنگ دسترین انسان ها میتواند جوری زندگی کند که وجود او برای دیگران نافع باشه. ببینید از یک اظهار همدردی ساده، یک برخورد عاطفی ساده گرفته تا واقعا در مصائب، در مشکلات، در گرفتاری ها به دیگران انسان کمک بکنه. ببینید گاهی انسان همه هم و غمش فقط خودشه، در دید دنیایی احسن الناس عیشن اونیست که خودش محوره. در دید امیرالمؤمنین احسن الناس عیشن اونیست که خودش محور نیست، مردم در پرتو زندگی او صاحب نعمتن، در پرتو فضل و احسان او زندگی میکنن. این بهترین زندگی در این دنیاست. پس عنایت بفرمایید همه ما میتوانیم از این زندگی بهره مند بشیم. این هم آثار معنوی داره و هم آثار مادی داره، هم آثار وضعی دنیوی داره و هم در آخرت اثر داره. عنایت بکنید اصلا مجاهدت ها و ریاضت ها و مبارزه با نفس، خب بخشیش عبادت و تهجد و شب زنده‌داری و دعا و توسله، اما واقعا اثر بخشی عبادات در روح و روان انسان نشانش به اینه که انسان چقدر میتونه از خودش بگذره. کسی که برای مثلا انجام یک مستحبی حتی حاضر حقوق دیگران رو پایمال بکنه، میتونیم بگیم این ریاضتش و مجاهدتش با نفس براش مؤثر بوده و او رو مثلا به یک مرتبه عالی روحی رسونده. حتی چنین چیزی نمیتونیم بگیم. اینها خیلی مهم است که ما در سنجش اعمال و بررسی اعمالمون ببینیم چقدر این اعمال از خودمحوری ها و خودیت های ما کم کرده و به خدا محوری و توجه به مردم اضافه کرده. چون وقت گذشته، حالا دیگه جایی برای توضیح بیشتر نیست. این آیه بفرمایید احسن الناس عیشن من آشن ناسفی فضله. صلی الله علیه.